ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما در این بخش خبری. یک هواپیما در استان غزنی در افغانستان دچار سانحه شد. یک فروند هواپیمای خطوط کاسپیان هنگام ورود از باند خارج شد. شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به 80 نفر رسید. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. بنابر گزارش ها از افغانستان، یک هواپیما در استان غزنی دچار سانحه شده است. بنابر گزارش های اولیه، این هواپیما که از هرات به سمت کابل در حرکت بود، بیش از 80 سرنشین داشته است. هنوز از دلایل این رخداد و احتمال نجات یافتن سرنشینان آن خبری در دست نیست و مقام های افغان گفتند هنوز به محل وقوع این سانحه دسترسی ندارند. یک فروند هواپیمای خطوط هوایی کاسپیان که از تهران به مقصد ماهشهر پرواز کرده بود، هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در جاده ورودی ماهشهر متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ها، حال 135 مسافر این پرواز مساعد است. محسن بیرانلو، فرماندار ماهشهر، دلیل این حادثه را نقص فنی عنوان کرده است. دولت چین برای مقابله با شیوع بیماری کرونا ویروس 3 روز دیگر به تعطیلات سال نو چینی افزود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بر شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس افزوده شده است. مقام‌های چین می‌گویند شمار قربانیان به 80 نفر رسیده و بیش از 2300 مورد فرد به مبتلا نیز به ثبت رسیده است. روز یکشنبه رئیس جمهوری چین وضعیت کشورش را وخیم توصیف کرده و خواستار اقدامات و گسترده شده بود. این ویروس در اروپا، آمریکا و استرالیا نیز به طور محدود دیده شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید برای به جریان افتادن مکانیسم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی بیشتر است. اظهارات این مقام روس در حالی مطرح شده که 3 کشور اروپایی بر این باورند که روز 24 دی که از تصمیم خود برای استفاده از این مکانیسم خبر دادند، این روند آغاز شده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود پس از مشورت با طرفهای ایران در برجام تصمیم گرفته شده فرصت بررسی مکانیسم حل اختلاف تمدید شود. بنابر آن بیانیه قرار است کمیسیون مشترک برجام در ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد. بیلی آیلیش، هنرمند 16 ساله موسیقی پاپ، شامگاه یک شنبه مهمترین جوایز مراسم سالانه گرمی را دریافت کرد. او که جوانترین هنرمندی است که همه 4 جایزه اصلی را دریافت می‌کند، به همراه برادرش در خانه‌اش در لس‌آنجلس آلبوم وقتی همه می‌خوابیم به کجا می‌رویم را ساختند. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad. این اولین بار است که از سال 1981، 39 سال پیش، این 4 جایزه به یک هنرمند داده می شود. مراسم امسال گرمی تحت تأثیر مرگ کوبی براینت، بسکتبالیست اهل لس‌آنجلس، قرار گرفت که چند ساعت پیش از این مراسم در سانحه سقوط هلیکوپتر به همراه 8 تن دیگر از جمله دخترش کشته شد. 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصمیم جمهوری اسلامی به حفظ جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی در داخل کشور اطلاع داده است. جاستین تروتو، نخست وزیر کانادا، بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی هواپیما تاکید کرده و فرستادن جعبه سیاه هواپیما به فرانسه را برای بررسی خواستار شده است. هواپیمای مسافربری اوکراین نزدیک به 3 هفته پیش، دقایقی پس از پرواز از تهران، با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد. آیا در گذشته مواردی بوده که جعبه سیاه هواپیما به خارج فرستاده شود؟ این سوالی است که این روزها برای همه پیش آمده و این بار مهران جنت سرش، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران ساکن آلمان به رادیو فردا پاسخ می دهد.
مواردی که من کاملا جریانشون بودم مثل فوکر 50 کیش ایر و پروازهای دیگه، اینا جوای سیاهش رفته مثلا فوکر 50 کیش ایر در شارج سانه داد جوای سیاهش رفت هلند، هیچ مشکلی نداره. یا مثلا به عنوان مثال سوانه که هواپیمای توپولوف داشت، با توجه به اینکه تجهیزاتش در ایران بود و اینکه خود تکنسین‌های روس اون رو بازکنی کردن و تحلیل بدن، تو ایران انجام میشد. ولی با این حال مواد دیگه بوده که فرستادن. علیه حال در نهایت به نظر من اینا مجبورن بفرستن CVR و FVR رو، بخواد اینکه بحث فقط اینه که تجهیزات بیاد نیست، مجوز کارخونه سازنده و همینطور تکنسین دور دیده صلاحیت دار که بتونه اون رو بازکنی بکنه هم هست، که قطعا در ایران نیست برای این تایپ هواپیما. اون انکس 13 که میفرمایند ایران در صورتی که صلاحیتش رو داشته باشه میتونه بازخوانی کنه، در غیر این صورت یا باید به کارخونه سازنده و یا به کشوری که حالا اون شرایط رو داره باید ارسال بکنه. بنابراین اگر چنانچه بیشتر این، چون ببینید همین ادعاهای ضد و نقیض باعث میشه که بالاخره همه مشکوک بشن که پس یه چیزی هست که داره این وسط مقاومتی صورت بگیره و قطعا در آینده نزدیک نفع صنعت هوایی ایران نخواهد بود و تبعات خواهد داشت برای ایران. همین الان شما ببینید شرکت هوایی لوفتانزا تا 9 فروردین اعلام کرده که پروازش رو کنسل کرده به ایران. شرکت های اروپایی هم، بیشتر شرکت های اروپایی هم اینطور، مثل اتریشی یا پروازهای عبوری، میتونه باعث تحریم بشه برای صنعت هوایی ایران.
مهران جنت سرش، مهندس پرواز. و اما اجازه بدید صدای شما شنوندگان رو بشنویم در این باره.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
اینا تا جایی که بتونن، تا جایی که دستشون در بیاد حقیقتو نمیگن. همونجوری که از اولش مشخص بود، تا جایی تونستن گفتن سانحه، گفتن خطای انسانی، دیگه مجبور شدن که گفتن ما زدیم. الان هم تا جایی که بتونن اینو نمیدن، چون که خودشون میدونن که چی کار کردن. اینا خواسته بودن یه کار کنترل شده بکنن، یه بهره برداری بتونن از این کار بکنن، اما با توجه به ولایت این آقایون نتونستن به هدفشون برسن، بس از کنترلشون خارج شد و الان مونده رو دستشون که چیکار بکنن.
و اما دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت 29 نامزد 31مین انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری مرکز را رد کرد. در میان اینها آشناترین نامها فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، محمد حسین آقاسی و عبدالصمد خرمشاهی است. بشنویم بیشتر از الهه روانشاد.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نامهایی به چشم می‌خورند که 10 سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوری که قرار شد که نمایندگان مجلس، دومین دوری نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودند و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدن که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودن، مثل دکتر کاتوزیان، نوی آیت الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک کانون وکلا بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیره اش. برای همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانوچلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانوچلا فرسازی بشه و ساعت 2 بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه تایید کرد، شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد چندین سال که این به دور فطرت افتاد و هیئت ملی ما نداشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون بشن، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در واقع میکنه که شورای نگه برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری کربالگری میکنه، کربالگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخاب شورای میکردن آقایون، هیئت مدیره کانون بود چرا انتخاباتش سالم ترین و دموکراسی ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم و اینها آمدن با این مصوبه قانون وکلا را به نحوی از آنها هیئت مدیره شد زیر سیطره خودشون درآوردن.
محمد حسین آغازی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود، انتخاباتی که هر دو سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است و میگوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کس که کاندیدا میشد برای هیئت مدیره که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش هرچی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای هیئت مدیره کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در فرمانده های حقوق بشر و فرمانده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستند تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنند. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت میکنند و همیشه از زمانی که من کاندیدا شدم و البته علاقه چندانی به این که برم مزاحم بقیه بشم ندارم که حتما به مدیریت انتخاب بشن، من فقط میخوام بدونم که واقعا همچنان از دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت هستم برای اینکه وارد هیئت مدیره بشم، برای گرداندن کانون وکلا را کردن، برای اداره کانون وکلا، و اینها همیشه ما را رد صلاحیت کردن. هیچ وقت هم نمیدم اعتراض بکنم هرگز، بخاطر اینکه ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشن. فکر میکنم ممکن در هیئت مدیره شاید زمانمون یه کمی درازتر بشه و صحبت هایی که میکنیم گزنده تر بشه.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه من به صلاحیت ما دادگاه انتظامی قضات صلاحیت ما یک بار اونها احراز بکنن که چه بشه. من که باید همکارای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده اینها بهتر میتونن ماها رو در کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب بغض داشته باشن، اخته باشن، گزارشاتی داده باشن، خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت‌ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتادند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در ایران:
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حسن مطرح کردیم در چارچوب قانون اساسی بوده، خب این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری ملزم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی‌کنم هیچ یک از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر می‌کنم یه کوچولو شاید این موضوع بشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش حضورمون رو
از جمله اعتراضات وکلا میتوان به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
الهیه روانشاد گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه من را همراهی کردین. برای خبرها، گزارشها و تحلیلهای بیشتر رادیو فردا اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. سرخط خبرها را هم 15 دقیقه دیگر میتونید بشنوید. با رادیو فردا بمانید.